الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. بحث ما در سبک زندگی حسینی که در همین فراز از زیارت عاشورا هر روز و شب در این دهه متعلق با آقا سید الشهدا علیه السلام زمزمه می کنیم و از خدا توفیق اون رو می طلبیم، در تحلیل مسیر هدایتی پیامبر برای شکل دهی یک سبک زندگی نوین دینی و ایمانی دیشب به اینجا رسید که این مسیر بعد از پیامبر چگونه دچار انحراف شد و روشن شد که مسئله فقط قصب خلافت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبود، مسئله فقط به دست گرفتن قدرت و زعامت جامعه بعد از پیغمبر نبود، مسئله یک پروژه بسیار خطرناکی بود که قرار بود در یک فاصله کوتاهی بعد از رحلت پیغمبر، که حدس ما بر اساس اسناد و شواهد تاریخی این است که حد اکثر 15 تا 20 سال بعد از رحلت پیغمبر کار اسلام رو برای همیشه یک سره کنند و تمام کنند، البته به شکل تدریجی و در قالب نفوذ در میان صفوف مسلمین و به دست گرفتن امارت مسلمین و به تدریج استحاله ارزش‌های این دین و به تبع امت اسلامی که بعد از 20 سال طبیعتاً اسم از اسلام باشد و هیچ رسمی از اسلام دیگر نباشد. خب همونطوری که اشاره کردن برادر بزرگوارمون آقای قریبی در جنبندی بحث دیشب، این پروژه با 3 گام در واقع پیش رفت. این گام‌ها در واقع ناظر به حوزه بینشی، انگیزشی و کنشی و رفتاری بود. به لحاظ بینشی عرض کردیم منابع معرفتی اسلام رو محدود کردن. به لحاظ انگیزشی سعی کردن اون تمایلات جاهلی رو دوباره زنده کنن. اون گرایشات جاهلی عرب نسبت به تعصبات قبیلگی، نسبت به اشرافیت گرایی، اینا دوباره زنده بشه، اینا دوباره تحریک بشه. و به لحاظ کنشی و عملی هم قبح تخلفات و سرپیچی ها از احکام الهی بریزه، یعنی اینقدر عادی بشه این حرام مرتکب شدن ها و ترک واجب کردن ها و بعد به تبع قتل ها و جنایت ها و تجاوز ها، که خب راه برای جانیان در کربلا باز بشه. این در واقع مسیر پیچیده‌ای بود که اینا طراحی کردن. من یه شبی اگه خاطرتون باشه یه کدی خدمتتون عرض کردم، الان مجدداً تأکید میکنم که این کد در این تحلیل تاریخی خیلی مهمه، که یکی از اولین فرمایشاتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از 25 سال کنارگیری از حکومت و با اصرار مردم در ابتدای قبول خلافت فرمودند، یه تعبیری است که خیلی در این تحلیل قابل تأمل. حضرت اونجا در همون اول کار برای اینکه نشون بدن چقدر وضعیت جامعه وضعیت نابسامانی است و چقدر این امت فاصله گرفته با دوران پیامبر، تعبیرشون این بود که الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها الاولی یوم بعث الله نبیه. فرمودن شما رو در این سالها رسوندند به نقطه شروع رسالت پیغمبر. خب این یعنی چی؟ معنی این حرف چی واقعا؟ یعنی اینقدر این وضع اسفباره که کأنه پیغمبر تازه باید مبعوث بشه و رسالتش رو آغاز کنه، یعنی شما رو برگردوندن به نقطه صفر. یعنی اگر 23 سال پیغمبر این مسیر رو با خون دل پیش برده، اینا در این 25 سال انگار جبران کردن، کاملا در جهت معکوس حرکت کردن. ببینید قد عادت که هیئت هل اولا، خیلی معناش روشنه، یعنی اصلا کنده مسیر رو کاملا اینا معکوس کردن، انگار گفته باشن آقا از اینجا دیگه برگردیم، دوباره برگردیم به همون نقطه اول. خب این در واقع بازگشت که به تعبیر بهتر باید گفت ارتجاع، مفهومش چیه؟ مفهوم این ارتجاع گسترده این است که اگر پیغمبر از روز اول در مواجهه با افکار و باورهایی بود که باید یکی یکی این افکار رو در واقع روشون کار میکرد و درش تغییر ایجاد میکرد تا یه باورهای جدیدی ایجاد بشه، او تمایلات رو حضرت باید هدایت میکرد تا یه گرایش‌های جدیدی ایجاد بشه و به تبع اینا رو گفتیم شب‌های گذشته دیگه، یه شخصیت دیگری در اینا شکل بگیره، همون کار رو امیرالمومنین سلام الله علیه انگار باید از اول دوباره انجام بده. معنیش اینه دیگه، معنیش این است که شخصیت سازی و شاکل سازی که پیغمبر کرده بود، اینها دوباره باز برگردوندن به همون شخصیت و شاکله جاهلی. فلذا امیرالمؤمنین، دقت کنید، میخوام نمونه تاریخیشو بگم به طور واضح، الان با مسلمانهایی طرفه که ناراحتن که چرا علی بین اهل مکه و مدینه فرق میذاره یا نمیذاره، چرا فرق نمیذاره. درد این بود، چرا فرق نمیذاره؟ میگفتن ما سابقه داریم. خب یعنی چی؟ یعنی پس 100 دینار باید بیشتر به ما بدی. عجب، چی از گرفتاری های امیرالمؤمنین بود؟ اینا می آمدن با توپ پر. تو تاریخ آمده یک زن قریشی تو صف، عرض به حضورتون، یارانه ها بود، بالاخره همین مقرری بیت المال دیگه، بعد این کنیز ایرانیش هم همراهش بود، جالبه، بعد رسید جلو حضرت، مثلا اون سهم او رو بهش دادن، مثلا فرض کن که 20 درهم بهش دادن، گرفت، بعد اون کنیزم آمد جلو، 20 درهم هم به او دادن. آقا این زن قریشی به هم ریخت، شروع کرد قال کردن، این چه وضعیه، این چه اوضاعیه، اگه قرار بود اینجور بشه اصلا ما پشت دستمون رو داغ میکردیم، عرض به حضورتون، بهت رأی نمیدادیم که اوضاعمون اینجوری باشه، ها حالا رأی که نبود اون موقع، مثلا بیعت نمیکردیم. شروع کرد قال کردن. سر چی؟ سر همین که تو همونی که به من میدی و داری به کنیز عجمی میدی. چون سالها اینا عادت کرده بودن به فرق گذاشتن بین عرب و عجم. عرض کردیم اصلا خلیفه دوم بخشنامه کرده بود که عجم‌ها حق ندارن قاضی بشن، عجم‌ها حق ندارن امام جماعت بشن، عجم‌ها حق ندارن به زبان عجمی و ایرانی تو مکه حرف بزنن. کنار خانه خدا تشر زد به یک کسی، گفت مستعیر من، وای فلانی عربی حرف بزن. اینجا جایی نیست که عجم، الان فقهای ما غالبا تو نماز اجازه میدن دعای فارسی بخونید، شما میگن دعا باشه اشکال نداره فارسی بخونید، اکثر فقها اجازه میدن. بعد این بیچاره داشت مناجات میکرد، نمازم نمیخون، گفت عجمی اینجا حرف نزنی، اینجا همه عربی. آخرش هم به دست یه عجمی خودش به قتل رسید دیگه، سر همین تبعیضها. این اصلا عادت کرده بودن. بعد اونجا جالبه، دارد حضرت خم شدن، یه مش خاک برداشتن با دستشون، از این طرف هم یه مش خاک، بعد گرفتن جلوی زن، گفتن تو فرقی بین این دو مشت خاک میبینی؟ فرقی بین این دو مشت خاک میبینی؟ او ظاهرا خودش فهمید منظور حضرت رو، که ما هممون فرزندان آدمیم، من عربم او عجمه یعنی چی؟ پس فرمودن به حق خودت راضی باش برو. و امیرالمؤمنین روز اول با اینها طی کردا که بعد فردا طلبکار نشن مثل این زن بعد داد و قال راه بندازن. حضرت همو اول با اینا اتمام حجت کرد. شما میدونید اصلا یکی از دلایلی که باعث شد امیرالمؤمنین به هیچ وجه استقبال نکنن از اصرار مردم برای قبول خلافت همین بود که حضرت میخواست اتمام حجت کنه. بعد یه عده نادان از روشن مثلا روشن فکرهای ما فکر کردن که مسئله دموکراسیه و نمیدونم آراء اکثریت مردم و حرفای غلط. وقتی اشرافی ندارن بر منابع دینی و مرتب حرفای او طرف رو میبینند و ای ور رو آشنایی ندارن، بعد دوچار همین اشتباهات بزرگ میشن. آمدن گفتن بله امیرالمؤمنین هم به نظر اکثریت احترام میگذاره. امیرالمؤمنین امام جامعه است، امام جامعه که معطل رأی مردم نیست که. قرآن میگه اکثر الناس لا یعلمون ان توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. در جاهای مختلف قرآن داره میگه اتفاقا به اکثر مردم باشه اکثر مردم عقل به خرج نمیدن، تعارف گرندیم، اکثر مردم تابع هوا و هوس هاشونه، اکثر مردم مبنای تصمیم هاشون عقلانی نیست، اکثر مردم احساسی تصمیم میگیرن، اکثر مردم احساسی برخورد میکنن. کمن آدم هایی که ملتزم باشن به عقل و عقلانیت و تو هر مسئله حساب کتاب بکنن، دقت بکنن، حسن و قبحش ببینن، دلیل داشته باشن، مستند داشته باشن، بر اساس حجت رفتار کنن. چند نفر اینجوری هن؟ تو خود متدینین مگه چند نفر اینجوری هن؟ خود ما متدینین چقدر تصمیممونو گاهی وقتا از رو عصبانیت میگیریم؟ چقدر قضاوتمونو گاهی وقتا از رو احساسات میکنیم؟ چقدر گاهی دوچار حب و بغضهایی میشیم که اینا هیچ دلیل منطقی، هیچ حجت شرعی پشتش نیست؟ کینه به دل میگیره از برادر مؤمن خودش در حالی که میدونه دین گفته نباید کینه به دل بگیری. میگیره دیگه. چرا؟ میگه دیگه دلمه دیگه، اعصابم خورده، ناراحتم. چه مبنایی مثلا ما بگیم چون اکثر مردم، بعد امامت جامعه، هدایت جامعه رو ما متوقف بکنیم به این که مردم مثلا رأی بدن یا ندن؟ الان تو دنیا مگه چجوری رأی میگیرن از مردم؟ یکی از اشکالات دموکراسی اصلا همینه، میگن اصلا دموکراسی هیچ وقت محقق نمیشه چون واقعا اراده اکثریتی وجود نداره. در واقع اکثریت سوق داده میشن، اکثریت دچار اغواگری های تبلیغات رسانه ها میشن، بعد به یک کسی رأی میدن، میترسونن رأی میگیرن، وعده پوچ میدن رأی میگیرن. کمن افرادی که بشینن حساب بکنن آخه این حرف چه منطقی پشت سرشه، چه پشتوانه ای پشتشه، کم اینجوری خودمون داریم میبینیم دیگه. بعد ما بیایم حرکت هم، نه امیرالمؤمنین اگر امتناع میکرد به خاطر اتمام حجت بود. البته دلایل دیگری هم داشت، یکیش اینه، یکیش اتمام حجت بود که اما اول حضرت بگن اتمام حجت. چرا؟ چون حضرت میدونست این مردم چقدر وضعشون نابسامانه و سامان دادن این وضعیت خیلی هزینه میخواد. حضرت میخواست اما اول بگه. در واقع جامعه زمان امیرالمؤمنین نیاز به یک جراحی واقعا سنگین داشت. این مردم فکر میکردن امیرالمؤمنین هم میاد میگه خیلی خوب قبلی ها چی کار کردن، ما همون کارهای خوب قبلی ها رو میکنیم، حالا یکی دو مورد اشکالات و نقصا برطرف میشه. حضرت مخواست بگه اصلا سنگ بنای غلط گذاشتن، اصلا مسیر رو اینا به عکس رفتن. شما تصور بکنید اینا کاملا برعکس مسیر هدایت پیغمبر حرکت کردن. لذا حضرت تو خطبه شقشقیه حرفاشون رو زدن. شما نگاه کنین خطبه رو، اونجا که دیگه درد دل حضرت یه ذره دیگه حالا باز میشه. بعدم حضرت میگن دیگه شقشقتون هدرت، دیگه حالا یه بهانه ای شد و منم چند جمله گفتم و نمیخواستم، معلوم حضرت نمیخواستن به همین اندازم بگن. هر چی اصرار کردن آقا ادامه بدید حرفاتون، حضرت فرمودن نه همین قدشم دیگه از دستم در رفت، ولی نمیخواستم. اونجا حضرت در دلاشو کرده که کیا زمام کار رو به دست گرفتن، با وجود مثل منی که اصلا آماده بودم برای هدایت این مردم و ادامه دادن اون مسیر پیغمبر. بعد فرمودن خب تو این وضعیت شما فهم میکنی چه آش دهن سوزی خلافت بر این جامعه که مثلا علی دیگه حالا دست و پاشو گم بکنه و استقبال بکنه. حضرت فرمودن این اول مصیبت برای علی و شروع گرفتاری هاست برای علی، چون خیلی اوضاع نابسامان بود. به همین خاطر حضرت امتناع کردن و عرض کردم خیلی هم سریع اونجا خط و نشون میکشیدن امیرالمؤمنین برای همین مردم. فرمودن اگر واقعا قبول میکنید بیعت کنید. تعابیر رو ببینید تو نهج البلاغه. فرمودن من کارو به دست بگیرم لتوبلبلن نبلبلتن ولتغربلن نغربلتن حتی یعود اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. اونچنان الک میکنم این جامعه رو، اونچنان غربال میکنم شما رو، اونچنان مبتلاتون میکنم تو ابتلاعات مختلف و آزمایش های مختلف که به تعبیر من اون دانه درشتا بیان زیر و بسیاری از اونایی که تو سرشون زدن بیان بالا. یعود اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. و فرمود من سر بیت المال مسامحه نخواهم کرد. اگه بعد عادتتون کردن بدونید علی سر بیت المال مماشات نمیکنه. تعبیر خود حضرت دیگه که فرمودن اگر کابین زنانتون شده باشه من از مهریه زناتون جدا میکنم بیت المال رو. تعارفی هم ندارم با احدی. فلذا این که میبینید در جنگ جمل با قوت تمام و قدرت تمام در مقابل اصحاب پیغمبر امیرالمؤمنین میسته، اینا شوخی نیست. اونم کدوم اصحاب؟ طلحه الخیر، سیف الاسلام، زبیر، بعد به پشتوانه ام المؤمنین همسر پیغمبر. امیرالمؤمنین میدونست اینجا الان جلوی فتنه ها رو نگیره دوباره همین اوضاع ادامه خواهد داشت. در مقابل معاویه نیسته، معاویه واقعا مهلت نمیده به مسلمان ها، تموم میکنه کار رو. باید شاخ معاویه رو بشکنن. جلوی فتنه خوارج وای نستن فایده نداره. لذا اشاره کردیم که اصلا همین دوران کوتاه 5 ساله امیرالمؤمنین سالها نقشه اینا رو عقب انداخت، بسیاری از توطئه ها رو خونسا کرد. اما میخوام عرض بکنم بدونید سختی کار کجا بود. همین که حضرت احساس میکرد واقعا حرکت در طول این سالها درست به عکس حرکت هدایتی پیغمبر بوده. خب این جامعه چقدر فاصله گرفته. ببینید حالا من تحلیلم اینه، این 5 سال حکومت امیرالمؤمنین باعث شد دوباره مسیر یه قدری عوض بشه و در مسیر درست قرار بگیره، یه قدری این جامعه از نقطه صفر حرکت کنه، درست؟ و الا دیگه واقعا تا قهقرا داشتن می بردنش. اما سوال اینه بعد از شهادت امیرالمؤمنین چی شد؟ ببینید علالقاعده دیگه باید امام مجتبی کار رو ادامه میدادن دیگه. خب بعد اون بیوفایی ها و از اون طرف توطئه های معاویه و بعد اون صلح تحمیلی بر امام و دوباره باز روی کار آمدن معاویه. همینجا بعضی براشون سواله که خب امام مجتبی چرا تن دادن به این صلح؟ خلاصه جواب عزیزان این است که اگر امام مجتبی علیه السلام تن به صلح نمیدادند، همین معدود خواصی که اون روز بودند همه به مسلخ می رفتند و در این جنگ نابرابر کشته می شدند و این کشته شدنها هیچ به سود اسلام و جریان اصیل مکتب اهل بیت تمام نمی شد، چون معاویه بهره برداری خودش رو می کرد و با او چهره ظاهر و صلاح خودش عملا جریان مقابل رو محکوم میکرد، کاری که یزید نمیتونست بکنه. فلذا امام مجتبی ترجیح داد اتفاقا این عقبه رو حفظ کنه و نگه داره برای وقتش، وقتش که یه برادرش سید الشهدا میتونه. می‌بینید؟ تر این بود. منتها خب روشنه دیگه وقتی کار دست معاویه بیفته دوباره باز جامعه برمیگرده به همون مسیر سابق. یعنی مسیر دوباره میشه محدود کردن منابع معرفتی. فلذا شما میدونید دیگه از اولین کارهایی که معاویه کرد این بود، دوباره ممنوع کرد نشر احادیث نبوی رو، به خصوص نقل فضائل اهل بیت، و به ویژه کلمه ای راجب امیرالمؤمنین گفتم بخشنامه کرد که اگر کسی حدیثی در فضیلت ابو تراب نقل کرد خانش رو بر سر اهلش خراب کنید و جامعه رو سعی کرد در جهل محض نگه داره. از اون طرف هم روشن دیگه دوباره باز او ارزش های جاهلی باز احیا میشه. یعنی اینجا دیگه هر کس نسبتی با بنی امیه نداشته باشه کارش زاره. و قتل عام‌های گسترده که دیشب اشاره کردم، قبیله همدان، ضمناً اشتباه نشه با همدان خودمون، قبیله همدان که قبیله شیعی بودن مردانشون کشته شدن، زنانشون هم به بردگی، جنایت‌های هولناک کردن فرمانداران معاویه. و از اون طرف هم عرض کردم بدعت‌ها، ببینید اینا تا چند سال ادامه پیدا کرد؟ تا 20 سال این مسیر ادامه پیدا کرد. یعنی در واقع معاویه باز خواست او 5 سال امیرالمؤمنین رو جبران بکنه. این که عرض کردم حرکت حضرت زهرا امیرالمؤمنین و امام مجتبی سلام الله علیه در واقع نقش اینا رو عقب انداخت، ولی اینا ناامید نشدن. واقعا معاویه امیدش این بود که خب دیگه حالا بعد از من ولی عهد که بشه یزید، او دیگه تمام میکنه کار رو، و اصلا قرار این بود دیگه. در واقع از نگاه اونها مدت این مثنوی تأخیر شد، گفتن دیگه ما میخواستیم سال 20 هجری کار اسلام رو تمام بکنیم نشد، میخواستیم سال 30 هجری تمام بکنیم نشد، 40 هجری نشد، 50 هجری نشد، دیگه علال قاعده یزید دیگه باید سال 60 تمام کنه کار رو، با تمام کنه کار رو. خب یزید چه کسی است؟ کسی است که جسارت به کتاب خدا میکنه، بعدم ترانه جاهلی میخونه که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. ای الان شده خلیفه مسلمین که بنی هاشم بازی کردن بابا با حکومت و فرمان روایی، و الا نه خبری هست نه وحی هست نه قرآنی هست، منکر همه چیز. این آدم چه اعتقادی به دین داره؟ این آدم چه التزامی به ارزش‌های دینی داره؟ شما فکر کنید اسلامی که مرجعش و حاکمش و شخصیت اولش یک کسی مثل یزید، این چه اسلامیه؟ لذا ابی عبدالله علیه السلام همون اولی که شنیدن یزید به خلافت رسیده، علی رغم اینکه مسلمان‌ها بسیاریشون باور نمی‌کردن، میگفتن بابا معاویه نمی‌کنه این کار رو، اگرم این کار رو بکنه مسلمان‌ها نمی‌گذارن، بعد دیدن نه یزید خلیفه شد، حالا شروع کرده به بیعت گرفتن از همه بلاد، به فرماندارانش هم نوشته از همه بیعت بگیرید. اونجا سید الشهدا فرمودن و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید. اصلا باید فاتحه چنین اسلامی رو خوند که مبتلا بشه به یک حاکمی مثل این یزید. خب این اسلام دیگه چی ازش باقی میمونه؟ و تو این موقعیت حساس و حیاتی و تاریخی ابی عبدالله نقش تاریخی خودش رو ایفا میکنه. حالا ببینید من از امشب میخوام گامه های در واقع سید الشهدا رو مطرح کنم که حالا ابی عبدالله در واقع چه مسیری رو دنبال میکنه برای نجات اسلام و برگردوندن مسلمان‌ها به همون مسیر درست حرکت در جهت ارزش‌های دینی. ببینید اصل مسئله پس اینه که اینها سعی کردند باورها رو تغییر بدن، نگاه‌ها رو دوباره عوض کنن، ارزش‌های حاکم بر این جامعه رو عوض کنن، تمایلات مردم رو عوض کنن. روشن بگم مردم بیش از این که خدا تو زندگیشون باشه به فکر دنیاشون باشن. مردم بیش از این که آماده باشن برای سفر مرگ، جوش پولها و دارایی‌هاشون رو بزنن. مردم بیش از این که به فکر تکلیف و مسئولیتشون در قبال دیگران باشن، به فکر چپاول کردن و سود به جیب زدن از دیگران باشن. ها؟ بیش از این که تقوا و پاکی و آراستگی در زندگی مردم دیده بشه، تکاثر و چشم و همچشمی و به رخ کشیدن دارایی ها دیده بشه. مردم به جای اینکه دنبال علم و معرفت بیشتر باشن، دنبال زرندوزی بیشتر باشن. به عوض اینکه رحم و عطوفت بیشتری به هم دیگه داشته باشن، اتفاقا نسبت به هم بیرحم باشن، نسبت به هم بیتفاوت باشن. این جامعه ایست که اینا میخواستن. خب حالا ابی عبدالله میخواد این مسیر رو دوباره برگردونه و این امت رو نجات بده. و اولین گام سید الشهدا سلام الله علیه برای مقابله با این مسیر عبارت است از عنصر بصیرت، بصیرت بخشی. ابی عبدالله به خوبی به این نتیجه رسیده بودن این مردم در درجه اول دارن چوب جهالتشون رو میخورن، چوب نادانیشون رو میخورن. روشن هم هست، چون اولین سیاست جریان حاکم چی بوده؟ بستن این منابع معرفتی دیگه. اصلا واقعا این مردم مگه دینشون از کجا یاد میگرفتن؟ مگه این مسائل معرفتی رو از کجا میآموختند؟ کی مگه به اونا میتونست یاد بده؟ اهل بیت رو که خانه نشین کردن، از اون طرف یک مشت علمای درباری خودفروخته که اون چیزهایی رو که باید بگن نمیگن، اون چیزهایی رو که هیچ کس از پیغمبر نشنیده بوده به دروغ به پیغمبر نسبت میدن، امثال ابو هریره ها و کعب الاحبار ها و ها، اینا میدوندار شدن. شما حسابشو بکنید، امرؤاس کاری کرده بود با مردم شام که موقع جنگ صفین اینا اومدن شایعه انداختن تو سپاه امیرالمؤمنین، سپاه خود حضرت به شک افتادن، آمدن پیش امیرالمؤمنین گفتن یا علی ایذبح القرع، کدو رو باید ذبح کنیم. حضرت به تعبیر من گفتن چی؟ کدو رو ذبح کنیم؟ گفتن آره، میگن ظاهرا کدو اگه ذبح نشه حلال نیست خوردنش. خب این چی مثلا؟ کدو رو بذاریم رو به قبله، بسم الله بگیم، مثلا یک گردنش رو ببریم. واقعا به شک افتاده بودن. بعد حضرت فرمودن این توطئه ای شیطانه، لا یفتننکم الشیطان، شیطان فریب نده شما رو. بعد معلوم شد که آن یکی از نقشه های امرؤاس بوده برای این که چک بکنه میزان جهالت مردم رو و تقلید کورکورانشون رو از فتاوای حکومتی. اومده بود این رو انداخته بود بین مردم که بله بیاد بگید که آه یکی از احکام همینه که کدو باید ذبح بشه. کار به کجا رسیده بود؟ کار به کجا رسیده بود؟ این که عرض کردم تابعین میگفتن پیغمبرم برگرده دیگه هیچ کدوم از اعمال یه امت رو نمیشناسه الا نماز، از نمازم فقط رو به قبله بودن، به خاطر این بود که خب کی میخواست وضو به اینا یاد بده؟ کی میخواست نماز به اینا یاد بده؟ کی میخواست اعمال حج به اینا یاد بده؟ کی میخواست توحید به اینا یاد بده؟ کی میخواست حقیقت رو در بحث جبر و اختیار روشن بکنه؟ شما میدونید پایه‌گذار مکتب جبریه در اسلام معاویه بود. جبریه میدونید دیگه، قائل بودن اصلا ما انسان ها اختیار نداریم. این علماء اهل سنت گفتن. یکی از اینها در کتاب خودش میگه، میگه من معتقدم مؤسس جبریه در اسلام معاویه بود. چرا؟ چون معاویه هر کار که میکرد میگفت این اراده الهی بود، من نقشی نداشتم. از جمله تو بحث ولایت عهدی یزید وقتی همه بهش اعتراض کردن، یعنی بالاخره خیلی از بزرگانه امت اون روز به او گفتن که آخه دیگه هیچ کی دیگه نبود تو ولی عهدش کنی. به تعبیر من از این جوان بدنامتر و بد سابقه تر پیدا نکردی؟ معاویه جواب داده بود ان امر یزید قضاء من قضاء الله. شما چی فکر میکنید؟ یزید مسئلهش دست خداست. بله. و البته میگن در واقع بیان درست‌تر اینه که پایه‌گذار اموی‌ها بودن، چون خلیفه سوم هم وقتی خیلی بهش اعتراض می‌کردن میگفت نگاه کنید این جامعه خلافت رو خدا به تن من کرده، خدا هم خودش باید از تن من بیرون بیاره. وا ویلا، واقعا اگر همه مسئولین ما همچی اعتقادی داشته باشن که بیچاره میشیم ما دیگه، که خدا به تن ما کرده، خدا خودش هم باید در بیاره، هیچ کم دیگه نمیتونه چیزی بگه. و اتفاقا میبینید تو قصه کربلا عجیبه ها، من این موقعی دنبال میکردم میدیدم اکثر چهره های مؤثر در جنایت کربلا جنایت خودشون رو مستند کردن به اراده الهی و خواستن گردن خدا بندازن. عبیدالله ابن زیاد به حضرت زینب سلام الله علیها گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک و اهل بیتک، کار خدا رو با برادرت چطور دیدی؟ به شمر هم که گفتن این چه جنایتی بود که شما کردید، گفته بود اینا دیگه همه خواست خدا بود، اینا خواست خدا بود. خب ببینید این مردم هم طبیعتاً بازی میخورن دیگه، هیچ کس نیست این وسط بیاد بگه که آقا واقعاً یعنی تو اگر بخوای این خنجر رو غلاف بکنی نمیتونی بکنی؟ نمیتونی بکنی واقعا؟ یعنی کسی دستت گرفته؟ چه حرفیه؟ این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، سنم اصلا مگه چیزیه که بشه نفی کرد؟ معلومه من میخوام این خنجر از غلاف میکشم و اگه بخوام دوباره این خنجر رو تو غلاف میکنم. اینایی که شمشیر کشیدن به روی ابی عبدالله که خب خودشون کشیدن، این حرفا چیه؟ بله طبیعتاً خدا این آزادی رو بهشون داده ها، خدا این اختیار رو بهشون داده، ولی اختیار داشتن پس، آزاد بودن پس، اینجور نبود که یک کسی هولشون بده به سمت کربلا. هر میتونست در مقابل ابی عبدالله بیسته، ولی خواست که اتفاقاً در مقابل لشکر خودش بیسته و اتفاقاً در راه ابی عبدالله جانش رو قربان کنه. خواست هر بود و خودش رو سعادتمند کرد. دوستان هر تو همون سپاهی رو نخواستن و اتفاقا دستشون آغشته شد به خون رفیق خودشون هر، گفتن چون دیگه رفتی طرف حسین فرز ما تو رو هم میکشیم. کاملا روشن اراده و اختیار رو دستن. حالا این ببین چی جور مردم رو اغوا میکردن، این نتیجه جهالت دیگه. و یکی از چیزایی که اینا جا انداخته بودن، حالا من بخوام بگم که چجوری اینها تو حوزه‌های مختلف بنیان‌های غلط گذاشته بودن به لحاظ معرفتی تو ذهن این مسلمان‌ها، یکی دیگه از اون چیزایی که جا انداخته بودن همین بود که میگفتن آقا کلن باید از حاکم تبعیت کرد، حاکم حالا هر فسق و فجوری هم که بکنه ما حق نداریم کاری بکنیم، بیعت بر حاکم بر ما واجبه. بعد این مش روایات دروغین از پیغمبرم نقل کردن که آقا کلن خروج بر حاکم نباید کرد. خب یعنی چی؟ با چه منطقی جور در میاد؟ یعنی یه حاکم فاسق فاجر بی اعتقاد به همه چیز که به هیچ چی از احکام شرعی التزام نداره، ای الان واجب الاطاعه است؟ واقعا رو چه حساب، رو چه منطقی؟ برای چی مسلمان باید از او اطاعت کنن؟ و رو چه حساب معاویه او رو میاد خلیفه مسلمین میکنه؟ بر اساس کدام صلاحیت؟ در خودش یا در فرزندش؟ اما اصلا مردم اینجوری جا انداخته بودن براشون. لذا صبح روز عاشورم اون مردک فریاد میزد الزمو طاعتکم و جماعتکم، شما الان آماده بشید برای طاعت خدا، میخواید با حسین بجنگید، خود ای عبادته. ولا ترتابو فی قتل من مرق من الدین و خالف امام المسلمین، و اصلا شک نکنید در کشتن این خارجی ها. و امام زین العابدین علیه السلام فرمود روز عاشورا کلون یتقرب الی الله عز و جل بدمه، اصلا قصد قربت میکردن این نامردها با ریختن خون پدر ما، قصد قربت میکردن. این چی جهلیه؟ طرف تو شام مگه نیومد پای ناقه زین العابدین شروع کرد به اهانت و تحقیر و سرزنش و بعد شکر خدا که شما رو نابود کرد، زنانتون رو اسیر کرد. یک پیرمرد عابد زاهدی بود، چیجور شستشوی مغزی داده بودن این رو که ما زین العابدین چند آیه قرآن فقط براش خوندن، تفسیر کردن براش، اصلا حالش منقلب شد. واقعا راست میگید، واقعا اهل بیتی قرآن میگه شما هایید، واقعا شما بچه های فاطمه زهرایی. لذا در زیارت اربعین میخونید و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. اصلا مهمترین کار ابی عبدالله دوستان همین بود که این جهالت رو برطرف بکنن، این چشمها رو باز بکنن، به مسلمان ها بگن واقعا چهره یزید رو ببینید. به شما چی گفتن راجع به یزید؟ آدمی که به هیچ چی پایبند نیست، حتی به اصول انسانی. کاری که سپاه یزید با پیکرهای شهدای اصحاب سید الشهدا و خود سید الشهدا کردن، تا حالا با کفار نکرده بودن، با مشرکین نکرده بودن، با منافقین نکرده بودن. بشناسن یزید رو، ببینن یزید رو، که بعد با ابی عبدالله به چه گناهی، به چه جرمی اینجور یه جنگ نابرابر رو آغاز کردن و به صغیر و کبیر این کاروان رحم نکردن، به 6 ماهه ابی عبدالله رحم نکردن، به 10 ساله این قوم رحم نکردن، به دختران خردسالشون رحم نکردن. تازه جامعه یه تکونی خورد که عجب، اینا واقعا جانشینی پیغمبر رو میخواستن داشته باشن. فلذا میبینید مهمترین، بنده اینجور میتونم تعبیر بکنم، مهمترین سرفصل اقدامات ابی عبدالله علیه السلام عبارت است از بصیرت بخشی. برن به جنگ این جهالتی که اینا الان دارن میان مردم گسترش میدن. تمام منابع معرفتی رو میخوان ببندن، مردم رو تو جهل محض نگه دارن. ابی عبدالله هم اتفاقا متقابلا از هر فرصتی استفاده میکردن برای روشنگری. لذا شما در جای جای تاریخ کربلا میبینید ابی عبدالله روشنگری میکنن، افشاگری میکنن، راجع به اهداف صحبت میکنن، چهره دشمن رو تصویر میکنن، انگیزه های خودشون رو توضیح میدن. یکی از اون صحنه های تاریخی همون وقتی است که تازه شروع کردن اینا به بیعت گرفتن در مدینه. حاکم مدینه هم میدونید دیگه، یک آدم بدذاتی نبود، حالا اگه بگیم خوشذات، آدم بدذاتی نبود، آدم بدجنسی نبود، و تو همین قضیه استعفاشو نوشت و داد و گفت من واقعا شومی این کارو نمیتونم گردن بگیرم، من نمیتونم به جنگ پسر پیغمبر برم. ولی امام حسین رو با احترام دعوت کرد که بیان به دارالاماره و بهشون بگی که آقا قصه اینه. ابی عبدالله هم با یه جمعی از بنی هاشم و یارانشون که همه اینا مجهز بودند و مسلح بودند رفتن به قصر رو خواستن بیان. ابی عبدالله گفتن چیزی شد من خودم خبرتون میکنم، شما بریزید. اینا همه منتظر موندن، ابی عبدالله رفتند و خب حاکم مدینه هم خیلی احترام کرد و بعدم اظهار ناراحتی کرد که شما بگید من چیکار کنم. این الان نامه ایه که به تعبیر من این جوان احمق تازه به دوران رسیده برداشته نوشته. توش چی نوشته؟ که خذ من اهل مدینه لی بیعتا و خاصتا من الحسین ابن علی. از همه اهل مدینه بیعت میگیری، مخصوصا از حسین. و یزید میدونه که ابی عبدالله آدمی نیست که بخواد با او بیعت کنه ها. حالا ببینید این نامرد کذاب بعد آمد گفتش که اینا غلطهایی بود که عبیدالله ابن زیاد کرد و بعد گردن من انداخت، من راضی نبودم که کار به اینجا، همش رو دروغ میگفت. تو همون نامه اون روز اول قصه کربلا با حاکم مدینه نوشته بود که و ان ابا فضرب عنقه و بعث الی براسه، اگر خودداری کرد از بیعت گردنشو بزن، سرش رو بفرست شام. گفت نگاه کنید این همین رو نوشته. بعدم گفت چیکار کنم من؟ چیکار کنم؟ شما هم که بیعت نمیکنید. بعد امام حسین اونجا جملاتی فرمودن، معلوم میشه همه او کاتبای دربار ثبت کردن اینا رو برای تاریخ. ابی عبدالله فرمودن انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا یختم. واسه میدونه راجب کیا داره حرف میزنه، کیو میخواد واداره به بیعت با خودش بکنه. و اگه شماها یادتون رفته بذارید به یادتون بیارم. و بعد یزید رو نمیشناسید؟ و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه، آدم کش هست، شراب خور هست، ببخشید سگباز هست، میمون باز هست، ذره شرم و حیا و تعهد نسبت به اولیات احکام شرعی نداره این جوان عیاش فاسق، معلنون بالفس خجالت هم نمی کنه، با بی حیایی کارا رو در علنی انجام میده. یزید آمده بود مکه کنار خانه خدا مست کرده بود، ترانه های جاهلی میخوند، زیر بغلاشو گرفتن تلو تلو خورن، از کنار کعبه بردنش. بچه‌شش افتاده بود به ابی عبدالله، با همون حال مستی گفته بود حسین تو هم یه چیزی بخون. یزیده معلنون بالفسق. بعد فهمودن و مثلی لا یبای او مثله، من که هیچ، هر کسی مثل من باشه، شبیه من باشه، تن به بیعت با هر کسی مثل یزید و از جنس یزید نخواهد داد. این رو گفتن اومدن بیرون و نهضت آغاز شد. مثلا آغاز نهضت کربلا از همین رویارویی حضرت بود با حاکم مدینه. ببینید صریح اعلام موضع میکنم. لذا شما خطبه های حضرت رو ببینید، از هر بهانه حضرت استفاده میکنن برای بیان مطالبشون. ان السنه قد امیتت والبدعه قد احیت، الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عن. سپاه هور که تازه اومده بود جلوی سپاه هور به اصحابشون رو کردن و اشاره کردن به سپاه هور، فرمودن الا ان هؤلاء لزم الشیطان، فرمودن اینا همشون لشکر شیطانه. که آدم احساس میکنه همینا هور رو از اون روز تکون داده بودا. و عصو طاعت الرحمن. بعد فرمودن از جدم شنیدم که من رعا سلطانا جائرا ناکثا لعهد الله مستحلا لحرم الله ولم یغیر بقول ولا فعل کان علی الله ان یدخله مدخله. جدم فرمود اگه کسی سلطان جائری رو ببینه که با بی حیایی داره حدود الهی رو زیر پا میگذاره، گناه علنی میکنه، ظلم میکنه، جنایت میکنه، تجاوز میکنه مثل همینها، و کاری نکنه و عکس العملی نشون نده، فرمودن حق است بر خدا که اورم ببره همون جایی که او سلطان رو خواهد برد. بعد فرمودن و انا احق من غیره، من جلوی جماعت میستم که با وقاحت تمام افتخارشون اینه که جسارت کنن به احکام الهی، هیچ تعهدی هم به او گفتن من کسی نیستم در مقابل اینا بتونم تحمل کنم. و میبینید این خط رو تا ظهر عاشورا ابی عبدالله دنبال میکنه. البته خب لشکر هل هله میکنه، کف میزنه، سر و صدا میکنه، ولی به شما عرض بکنم هر رو همینا نجات داد، زهیر رو همینا نجات داد. شما میدونید از صفا عمر سعد چندین نفر ملحق شدن به ابی عبدالله؟ بله. بعد شهادت حضرت هم میبینید اصلا انگار یه خون تازه میجوشه در پیکر بیمار این امت. اهل کوفه تکون میخورن، قیام توابین، قیام مختار و قیام ها پشت قیام ها. اینا تحت تأثیر چیه؟ جز روشنگری های ابی عبدالله؟ بله، حکومت نرسید به اهل بیت. یزید علی الظاهر نه تنها از خلافت به زیر کشیده نشد که دو تا جنایت هولناک دیگه بعد از کربلا کرد یزید، هم به خانه خدا حمله کرد هم اهل مدینه را قتل عام کرد. ولی چی شد؟ ولا یزید الا نفورا، فقط مردم متنفرتر شدن، فقط مردم را از خودش بیزارتر کرد، مردم فهمیدن قصه چیه. گام اول ابی عبدالله بود. لذا من اگه بخوام یه جمله جمع‌بندی بکنم این بحث رو تا فردا شب، یادتون باشه اولین شاخص سبک زندگی دینی هم عبارت است از بصیرت. بصیرت، بصیرت اگه تو زندگی من و شما کم رنگ شد، این زندگی زندگی حسینی نیست، رنگ و بوی حسین نداره. و خدا رو قسم میدیم به صاحب این شبها، واقعا این دعای زیارت عاشورا رو بالاخره در حق هممون مستجاب کنه که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. به کاروان حسینی که برسی، شش ماه هم که باشی، جانبازی میکنی، سربازی میکنی. جان ما فدای اون شش ماهی که باب الهوائج الالله. گفت غم مخور ای کودک جانباز من، غم مخور ای کودک جانباز من، غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. السلام علیک یا ابا عبدالله، شب هفتم محرم و علی الارواح التي حلت بفنای، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني، لزيارتكم في زمدات خبر زادت كل دن جالا بجاب جالا يشبي كنار زريح يشبو جاب همون جایی که این نازدانه رو مسینه ی بابا به فاقز برده، اونجا عرض ادب کنیم و سلام بدیم. السلام علی الحسین.